تمایل به آقای خاتمی و یا جریان اصلاح طلبی هستند. این انکار ناپذیره و اینو ما در سال 88 به چشم دیدیم. یک جمعیتی از طرفداران آقای رهبر هم در روستاها و شهرستانها به هر حال با رادیو تلویزیون خوراکشون تامین میشه. البته یک جمعیت بی‌تفاوت و خاموش هم هستند که اینها متناسب حساس شدن شرایط به سطح میان وزنه از یک طرف رو سنجه میکنند. مثلا در نفرت از آقای هاشمی رفسنجانی همین جمعیت خاموش و بی‌تفاوت مثلا خاموش میمونه و احمدی نژاد رو میارنش بالا، یا مثلا توی 88 هم جمعیت خاموش به نفع آقای موسوی یا از اون طرف به نفع آقای احمدی نژاد میان مثلا. در این دوره به دلیل قلع و قمع بسیار بسیار شدیدی که در رد صلاحیت رو کردن، آنچه که برای اصلاح طلبان ماند تقریبا تهران بود و اینا در تهران میتونستن ارج اندام بکنن و تهران رو هم انصافا خیلی شاداب آمدن حضور داشتن و رأی تهران مال اصلاح طلبان خواهد بود.
تحلیل شما از ترکیب مجلس آینده چگونه خواهد بود؟
به گمان من یک فراکسیون بسیار فقیر و ضعیف و نیمه رمق از اصلاح طلبان خواهد بود و جمعیت قابل توجهی از اصولگرایان و تقریبا همون شکل سابق دوره احمدی نژاد، منطقه مدار با حساسیت های اصلی پیش خواهد رفت، یعنی که به هر حال اینها جنایات و خیانت های دوره احمدی نژاد رو تجربه کردن، یکم سعی میکنن آرامتر و با شکل و شمایل آرامتر پیش برن. در این حال همشون در چنگ سپاه خواهند بود حتما.
آقای نوری‌زاده، به نظر شما تأثیر کلی این انتخابات بر فضای عمومی جامعه، حالا چه در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، چه میتونه باشه؟
تحلیلی که سپاه و سرداران سپاه و به این که رهبری از کلیت کشور دارن این هستش که مردم تهران چون مرفهن هر تا حدودی مثلا نگاهشون متفاوته با مردم شهرستان که تابع نعل به نعل بیت رهبری سرداران سپاه. پس به همین دلیل مردم رو هر چقدر در تعنای معیشت و ترس و امان نگه داریم، این مردم کاملا تحت فرمان خواهند بود. به گمان من اتفاق زیادی در وضعیت معیشتی نخواهد افتاد. زمانی که یک قارتگر بسیار بزرگ مثل سرداران سپاه داریم چهار گوشه کشور رو نشان کردن برای خودشون و از هیچ مسند و منصبی نگذاشتن، اینه که هر پولی هر جا مثلا درشت باشه اول باید اونها مزه بکنن و اگر دیدن را خود بریزه است پیمانکارانه دیگه بدن. به گمان من اتفاق زیادی نمیفته، اما خوشبینانه میخوام بگم که جریان عصری خودش رو و مقتضیات خودش رو تحمیل میکنه، یعنی اینگونه نیست که بی تفاوت باشن بتونن از کنار این جریانات عصری بگذرن.
صدای محمد نوری‌زاده رو میشنیدیم، فعال سیاسی در تهران، در مصاحبه با همکارم جواد کوروشی. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، این نظرات رو با هم گوش میکنیم.
در مورد این انتخابات باید بگم که الان همین هاشمی رفسنجانی و دوره نجف آبادی و این ریشهری که مطرود اکثریت مردم ایران شده بودن، الان با سلام و صلوات آورده شدن و به عنوان افتخار اصلاح طلب و اعتدال گرایان به مردم عنوان میشن. یعنی ببینید مردم ایران به چه روزی رسیدن که از این که این روحانیون رو دوباره سرکار آوردن احساس خوشبختی و پیروزی میکنن.
با سلام خدمت شما، خدمت جناب آقای یزدی عرض کنم. یه زمانی آمد توی تلویزیون شبکه یه شروع به صحبت کرد و توی تلویزیون این موضوع عنوان کرد که مردم چه کارن، مردم غلط میکنن. حالا خواستیم بهش بگیم آقای یزدی میدین مردم چه کاره هستن، یکی در موقع صحبت کردن احترامی بذار برای مردم. خدا حافظش.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. اما بر اساس آخرین نتایج انتخابات مجلس خبرگان در تهران که تا این ساعت منتشر شده، اسامی محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان و محمد تقی مصباح یزدی که بهش میگن پدر معنوی جبهه پایداری، گویا در فهرست 16 نفره تهران نیست و اگر همین نتایج نهایی بشه این دو نفر دستکم به مجلس خبرگان راه پیدا نمی‌کنن. همکارم نوشین سید حسینی در مصاحبه با عمار ملکی استادیار رشته علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند ارزیابی ایشون رو پرسیده در این باره. این مصاحبه رو با هم میشنویم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و حدود یک ساعت دیگه در ساعت 6 به شما خواهم پیوست برای اینکه دوباره یه مجله ویژه انتخابات دیگر داشته باشیم.
در مورد مجلس خبرگان، خب ببینید اصلی ترین هدف دعوت کنندگان به رأی دادن از پایگاه رأی اصلاح طلبان، منظور تغییر خواهان یا اصلاح طلبان، این بودش که در اصل هدف اصلی که برای رأی دادن در مجلس خبرگان بود همین بودش که در اصل بتونن چهره های نمادین جریان مقابل رو حذف کنن. یعنی در اصل تنها هدف شاید بشه گفتش یک هدف سلبی بودش که خودشون هم میگفتن رأی دادن سلبی، و این هدف تنها موقعی به اصطلاح تحقق پیدا میکرد که کسانی که در اصل میان رأی میدن از پایگاه رأی اصلاح طلبان و تحول خواهان، به اصطلاح یک بخشی از اونها میرن رأی میدن به حمایت از این به اصطلاح حرکت، میتونستند بسیار بیشتر از پایگاه رأی اصولگرایان باشن در تهران. بدین اینکه یک تخمینی که در اصل انتخابات سالهای گذشته نشون داده این که در صد اصلاح طلبان و اصولگرایان در تهران یک چیزی بین 20-25% تقریبا حالا نزدیک به هم پایگاه رأی ثابت دارند، اما خب از اون طرف اصلاح طلبای پایگاه رأی دیگری هم دارن که گاهی اوقات میتونه به نام اونها رو شارژ کنه و اون پایگاه رأی ناراضیان سیاسی هستش که در مواردی که این گونه موارد معمولا به نفع اصلاح طلبان رأی میده. اون چیزی که به نظر میاد این هستش که در صد حداقل تا الان لب مرزی این تعداد کسانی که اومدن لیستی هم رأی دادن تونسته غلبه بکنه بر ماکسیمم کسانی که اومدن به اصولگرایان رأی دادن که رأی آقای جنتی و آقای یزدی به اصطلاح نمادین نشستش. از این منظر میشه گفتش که این هدف که یک هدف نمادین بودش که برای اصلاح طلبان محقق شده.
آقای ملکی، فکر میکنید که این اشتراک انتشار یک فهرست مشترک توسط کسایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و حامیان اصلاح طلبان و مشترک کردن فهرستشون با اصولگرایان مثل محمدی کاشانی، آیا کار درستی بوده، کار عاقلانه‌ای بوده از نظر شما یا نه؟
من نقد خودم رو به مشارکت در خبرگان، اون هم به این شکل که با رأی ببخشید با لیست مشترک هستش، رو نوشتم، مکتوب کردم و قائل به این هستم که حتی اگر این سه نفر رو هم بتونن موفق بشن و حذف کنن، باز دوباره اون ایرادات و نقدهای اساسی بابرجاست. اتفاقا یکی از اصلی ترین نقدهایی که مطرح بود که من موقعم نوشته بودم این که این لیست مشترک داشتن و این 8 نفری که مشترک هستن و اتفاقا این 8 نفر هم 8 نفری هستن که به نوعی در میانشون آدم‌های بدنام و با سابقه هم هستن که خب آقای رئیس از آقای دوردی نجف‌آبادی هست که بسیاری هم منتقد بودن به اینکه اینها هستند در اونام. ولی به هر حال رأی مشترک یعنی از پایگاه رأی اصلاح طلب و از پایگاه رأی اصولگرایان به اینها رأی دادن. اگر هم نگاه بکنید بعد از آقای هاشمی و آقای روحانی که البته الان رفته به است سوم شدن، هم تمامی اون 8 نفر هستند که در بالای لیست قرار گرفتن و این خب یک به نوعی شاید یک پیامی هم داره، به خاطر اینکه اونور هم میتونه به نوعی استفاده کنه و بگه که در اصل اینها کاندیداهای مهم بودن، یعنی
ولی
آقای ببخشید یک چیز معناداری که ایراد داره اینه که آقای روحانی و آقای هاشمی و اون 5 نفر دیگه که دست مستقل اون لیست آقای هاشمی بودن، اگر اینا به صورت مستقل شرکت می‌کردن و از مردم می‌خواستن بیان فقط به اینها رأی بدن، اینها می‌تونستن با یک رأی بسیار بالاتری از بقیه اونها در جایگاه 1-8 قرار بگیرن. اما این کاری که کردن باعث شده که مثلا آقای هاشمی رفسنجانی که معمولا در ادوار قبلی انتخابات فاصله بسیار زیادی با نفر دوم داشتش، الان فاصله بسیار کمی با نفر دوم داره و حتی باعث شده که آقای روحانی که یقینا با آگاه رأی بالاتری داشته میتونسته در جایگاه دوم قرار بگیره، الان در جایگاه سوم بعد از آقای امامی کاشانی قرار گرفته و این خب چیزیه که اونور میتونه استفاده کنه. یعنی اصولگرایان در اصل امامی کاشانی یک شخص اصولگراست، امام جمعه تهران هستش و این بیشتر از مثلا آقای روحانی رأی داره، این رو مطمئنا استفاده میکنن اونوریا. این یکی از ایرادات طراحی این به اصطلاح راهبرد که انگار بهش فکر نشده بود.
ولی آقای ملکی، خب این چیزی رو که شما میگین یک بُعد دیگه هم داره، یعنی دو لبه است. همونطوری که این اصلاح طلبان یا نامزدهایی که مورد حمایت اصلاح طلبان قرار دارن میتونن از رأی اصلاح طلبا استفاده کنن و از اون طرف اصولگرایان هم منتفع میشن، خب از این طرف آیا فکر نمی‌کنی که کسایی مثل آقای رفسنجانی یا آقای روحانی به همون نسبت از رأی طرفداران اصولگرایان منتفع میشن؟
نه دیگه، درسته، بله، آقای روحانی و آقای هاشمی اتفاقا به دلیل اینکه در یکی از لیستای اصولگرا بودن مقداری از اون رأی ها رو میبرن، اما نگاه بکنید اینها نمادین هستن. آقای هاشمی و آقای روحانی نماد این جناح بودن، آقای جنتی، آقای یزدی، آقای مصباح نماد اون جناح بودن. به همین دلیل هم بودش که کسایی هستن، اگر شما نگاه بکنید آقای هاشمی رأیش با بقیه لیست فرق داره، بدین که کسانی هستن که فقط به نوعی اگر بیان رأی بدن، مثلا طرفدار اصلاح طلبان باشن، ممکن فقط بیان به آقای هاشمی و روحانی رأی بدن ولی دیگه حتی به بقیه لیست ندن. از اون برم کسایی هستن از اصولگرا که فقط به اونها رأی میدن. اینها آدمهای درصد نمادین هستن. احتمال اینکه کسانی که از محافظه کارها رفتن رأی دادن و به هاشمی و روحانی هم رأی داده باشن هست، به دلیلی که در یکی از لیست‌های به اصطلاح محافظه کارها آقای هاشمی و روحانی بودن، لیست جامعه روحانی است، اما خیلی احتمالش کمتره، به دلیلی که کسانی که این جریان وقتی دو قطبی میشه اونهایی که میرن رأی میدن در اصلت شاید اینها رو هم کنار بذارن. در اتفاق این کارم شده بود، لیستی که در اصل به قسمت اصلی محافظه کارا پخش کرده بودن هاشمی و روحانی ازش کنار گذاشته بودن تا تشویق کنن که بتونن به نوعی اونها رو رأیشون رو بشکنن.
خب بسیار خب، پس این سوال پیش میاد که در این صورت اگر که رأی دهنده خودش شخصا و رأسا میتونه تصمیم بگیره و اهمیت نده به اینکه چند نفر توی اون 16 نفر معرفی کردن، مثلا لیست حامی اصلاح طلبا میتونه به 4 تای اول فقط رأی بده، پس این اختلاف آرای کم مثلا بین هاشمی رفسنجانی و محمد آقا امامی رو چطوری میشه تفسیر کردش؟
خب ایرادش اینه که نکنید پایگاه آقای هاشمی رفسنجانی، اتفاقا شما اگه میخواید این رو ببینید باید به رأی آقای هاشمی رو با رأی بعدی که در اصل نوعی توی لیست هستش و شناخته شده نیست بنده آقای هاشمی مقایسه بکنید. همین اتفاق شما میتونید در مجلس هم انجام بدید. رأی آقای عارف اگر با رأی آقای محجوب مقایسه بکنید میبینید که چقدر معنا داره. اینها اونهایی هستن، این اختلاف اونهایی هستن که فقط میان به یک فرد مشخص رأی میدن. و از اون ور شما ناکنید آقای جنتی را اگر نگاه بکنید، حتی آقای یزدی نفر بعدی اون لیست تفاوت معناداری داره، بخاطر اینا نمادین بودن و یک رأی خاصی رو از پایگاه رأی به اصطلاح محافظه‌کار از این بار اصلاح طلبات جذب کردن. یعنی این دیده میشه و این، و البته اینکه گفتید که یه عده‌ای هم اومدن و به شکل به اصطلاح گزینشی خودشون هرچی که فکر کردن رأی دادن، این هم وجود داره و به همین دلیل هم هستش که نگاه بکنید کامل لیست رأی نیورده. یعنی می‌بینید که آقای حتی توی خود همون لیست هم می‌بینید که کسایی بالاتر هستن یا کسایی پایین‌تر هستن، اما رأی آقای امامی کاشانی فرقش اینه که تجمیع دو تا رأیه. یعنی تجمیع کسایی هستش که لیستی رأی دادن به این جناح و به اون جناح. یعنی این رو کاملا میشه دید، چون اگر برید دو نفر آدم ناشناس، یعنی اسم دار نباشن خیلی، از لیست آقای هاشمی و یک نفر که ناشناس هست از لیست اصولگرایان و رأیاشون رو با هم جمع بزنید، تقریبا میتونید ببینید که رأی اون 8 نفر رو به نوعی میتونید ببینید. البته آقای امامی کاشانی هم به خاطر اینکه اسم دار هستن و خیلی سال هست، شاید حتی یک بخشی از رأی مستقل هم داشته باشن که نمادین به خودشون هم رأی داده باشن.
پس به این ترتیب آیا میشه این تعبیر رو از حرفای شما کرد که یک دلیل اختلاف کم رأی بین، نسبتاً کم رأی بین اکبر هاشمی بهرمانی و محمد آقا امامی به عنوان نفر اول و دوم لیست خبرگان این هستش که بعضی از رأی دهندگان بدون توجه به اسامی که ممکنه از مثلا اصولگرایان توی اون فهرست گذاشته شده باشه لیستی اومدن رأی دادن، یعنی گفتن خب ما می‌خوایم طرفدار اصلاح طلبا باشیم پس فهرست اصلاح طلبان رو به کل همه رو بهشون رأی میدیم، درسته؟
بله دقیقا به همین دلیل هم هستش که 4 نفر از افرادی که ناشناس بودند و در لیست آقای هاشمی بودند، یعنی آدمای سرشناسی نبودند، هر 4 نفرشون آقای تسخیری، آقای اسماعیلی اگر اسمشون رو اشتباه نکنم، اونها نگاه بکنید رأی آوردند و به همین دلیل هم هستش که مشخص است اونها کسایی هستند که از طریق رأی‌های لیستی تا تونستن رأی بیارن.
کوتاه اگه ممکنه مروری داشته باشید به انتخابات مجلس، یعنی نتایجی که تا این لحظه در اومده، هنوز مال تهران قطعی نیست ولی به هر حال اصلاح طلبان پیشتازن اون فهرستی رو که اصلاح طلبان ارائه داده بودن، ولی خب شهرهای دیگر هم نمیتونیم که ازشون غافل بشیم. نظر شما چی در مورد ترکیب احتمالی؟
بله در مورد انتخابات تهران که خب کاملا میشه گفتش که یک پیروزی کاملی بود و اتفاقا شاید همین مقایسه انتخابات تهران که یک لیست مستقلی رو در اصلاح طلبان داشتن با لیستی که لیست محافظه کاران بود خودش نشون میداد که اگر لیستا مستقل باشه تفسیرپذیری هم نداره نهایتا. یعنی کاملا مشخصه که اصلاح طلبان در 3 تا، حالا احتمالاً 3 تا دیگه، حالا ممکنه در آخرش آقای حداد بیاد تو یا نیا تو، به نظر میاد در اصل یک اکثریت کاملی رو گرفتن و این خب یک پیروزی مشخصی هستش که دیگه تفسیربردارم نیستش که اینها بگن به نوعی ما بردیم، اینها بگن ما بردیم، اما خب در کل کشور خب حالا مشخصا به نظر نمیاد. هنوز بحث اینجاست که ظاهرا یک چیز سه قطبی شکل گرفته که تعداد اصلاح طلبان و تعداد اصولگراها و تعداد مستقلا خیلی به هم نزدیک هستن که حالا باید دیدش که در چه ائتلافی شکل میگیره، یعنی ائتلافی که در اصل اصولگراها میتونن به نوعی درصد بالاتری داشته باشن یا ائتلافی که اصلاح طلبان. اما به هر شکل به نظر میاد که در صورت حداقل تهران یک پروژه موفقی بودش این جریان، بدنی که لیستشون هم مستقل بوده همون گفتم، ولی در خبرگان میبینیم که چون لیست مستقل نیست، اگرچه نمادین مهم هستش و بالاخره چهره های نمادین محافظه‌کارو نیومدن داخل مجلس، اما خب بالاخره در حداقل 8 تا 9 تا چهره مشترک شناخته شده از این جهت هستش که بعداً بله میتونن تفسیر این بشه کی برده، بالاخره اینا همه جای بحثه. اما در صورت تهران خب این بوده و منتظر نتایج کامل هم بودن که ببینیم که چقدر توزیع صندلی ها برای جناح های مختلف انجام شده.